هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. ما گدایان خیل سلطانی، شهربند هوای جانانی. بنده را نام خیشتن نبود، هرچه ما را لقب دهند آنی. گر برانند و گر ببخشایند، ره به جای دگر نمیدانی. چون دلارام میزند شمشیر، سر ببازیم و رخ نگردانی. دوستان در هوای صحبت یار ظرف شانند و ما صرف شانی. هر گلی نو که در جهان آید، ما به عشقش هزار دستانیم. تنگ چشمان نظر به میوه کنند، ما تماشا کنان بستانیم. تو به سیمای شخص می نگری، ما در آثار صنع حیرانیم. هرچه گفتیم جز حکایت دوست، هرچه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانیم. سعدیا بی وجود صحبت یار، همه عالم به هیچ نستانیم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم که بهترین ها نصیبتون بشه. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق با برنامه سمت خدا امروز هم مهمان خونه هاتون هستیم. خواهش میکنم تا پایان برنامه امروز من و حاجی فرهزاد عزیز رو همراهی بفرمایید. حاجی سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و همه بینندگان خوب و مهربان عرض سلام دارم و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان.
سلامت باشید. حال شریف خوبه ان شاء الله.
الهی شکر. الحمدلله.
خدا رو شکر. خب خیلی خوشحالیم که امروز خدمتتون هستیم حاجی فرهزاد. معمولا روزهایی که خدمت حاجی فرهزاد عزیز هستیم، ابتدای برنامه ازشون خواهش میکنیم که یک خلاصه ای و یک چکیده ای از بحث جلسه گذشته رو برای ما بازگو بکنن. منتها صحبتی که من با جا داشتم، ایشون فرمودن که همون سوالی که در پایان برنامه جلسه گذشته بهش اشاره کردید و خوندید رو یک بار دیگه بخونید، که فکر میکنم اون سوال یادآوری نکات جلسه گذشته هم باشه. من اجازه میخوام از محضرتون و از محضر بیننده های عزیزمون که این سوال رو من یک بار دیگه بخونم. سوال خوبی بود که عرض کرده بودم در جلسه گذشته، که شاید سوال خیلی از بیننده های خوب ما باشه و بارها بارها باش برخورد کرده باشن با نکته‌ای که در این سوال هست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، احوال پرسی کردن، فرمودن که خیلی وقتا شما شرایط مختلفی رو برای استجابت دعا میگید، اما با رعایت همه شرایط باز هم دعای ما اجابت نمیشه و حاجت ما داده نمیشه. من پیش خودم فکر کردم که احتمالاً با همه پاکی ها و صدق نیت ها هم باز هم حاجت ها و درخواست های زیادی هستند که خداوند اونها رو اجابت نمی کنه. ایشون ادامه میدن حاجی فرهزاد، که میگن مثلا من مطمئنم که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم دعای ماه رمضان رو با خلوص نیت و تمام عصمت و پاکی فراوانی که داشتند بارها خواندند، که اللهم اشف کل مریض، اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشف کل جای، که خدایا تمام مریض ها رو شفا بده، تمام فقرا رو ثروتمند کن و تمام گرسنه ها رو سیر کن. اما باز هم یقین دارم که خداوند حتی حاجتهایی رو که پیامبر عزیزش در این دعاها از او طلب کرده رو نداده، یعنی همه مریض ها رو شفا نداده، همه فقرا رو ثروتمند نکرده، همه گرسنه ها رو سیر نکرده. حال برای من این سوال پیش اومده که این همه دعاهای پیامبر چرا به هدف اجابت نرسید. این رو که میبینم خیلی وقتا از دعا کردن دل سرد میشم، یعنی احساس میکنم حتی اگر به خلوص پیامبر هم برسم باز هم حاجتهایی از من ممکنه وجود داشته باشه که خداوند اونها رو نده. نکاتی رو در جلسه گذشته پیرو به این سوال حاجای پرستاد اشاره کردم بهش، منتها جا داره که یک بار دیگه پاسخ شما رو بشنم و بیدن دای خوب استفاده بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سوال جامع و کاملی هست و شاید سوال خیلی از بینندگان باشه که چرا خواسته های ما یا خواسته های اولیای خدا گاهی احیانا اجابت نمیشه. نکته اول باید بدونیم که خود دعا اصلا موضوعیت داره، یعنی خود دعا محبوب خداست. خدا یارب گفتن ما یا الله گفتن ما نیایشی در خانه خودش رو دوست داره. این سوز و گداز و گفت لنگ و لوک و خفت شکل و بیادب سوی او میگیش و او را میطلب. دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. خود این دعا که در روایت داریم هیچ وقت خسته نشید از دعا. ان الله کره الهاه الناس بعضهم لبعض و احب ذلک لنفسه. این که در خانه غیر خدا رو بریم بزنیم و اصرار بکنیم خدا دوست نداره، ولی در خانه او رو هر چی یارب بگیم یا الله بگیم، حالا اجابت بکنن نکنن، دیر اجابت بکنن اجابت اصلا به تأخیر بیفته که قطعا بی اجابت نمیمانه، این رو خدای مهربان دوست داره.
حتی اصل دعا و اصل نیاز موضوعیت داره.
اصلا یعنی مثل این که ما میگیم خود این کار، ولی این که کاری به اجابت بشه یا نشه، لبه گفته بشه یا نشه، ما وظیفه داریم این نماز رو بخوانیم، وظیفه داریم این دعا رو انجام بدیم، چون ترک دعا عقوبت زیادی داره. استکبار معرفی شده و تکبر و غروره. این که آدم نمیاد در خانه خدا کشکول نیاز و گداییش رو پهن بکنه، این خودش مذمومه و خود دعا موضوعیت داره. خواندن، صدا زدن، یا رب گفتن، یا الله گفتن رو خدای متعال دوست داره. و نکته دیگه این که باید بدونیم که خدای مهربان فرموده ادعونی استجب لکم، شما منو بخوانید من اجابت میکنم، یعنی جواب میدم. این رو قشنگ بینندگان عزیز عنایت بفرمان که اولا خدای متعال نفرموده من حاجت شما رو برآورده میکنم، میفرماد اجابت میکنم، یعنی جواب میدم. مثل بچه‌ای که میگه بابا جون، پدر میگه بله آقا جون، یعنی جوابشو میده. ولی اینکه هر خواسته ای که طرف داشته باشه اجابت بکنه اینطور نیست. حالا عرض میکنیم اینکه لبیک تو دعاهای ما هست، یک زنگ تلفن طرف جواب میده، یک زنگ خانه جواب میده. خدا همیشه دائم الفضل بر بندگانش هست، بی پاسخ نمیگذاره، پاسخ میده، اما گونه های پاسخ و جواب دادن فرق میکنه و متفاوته. یه خاطره حالا یادم اومد، یه پیرمردی بود، یه بار دیگه هم خاطره ازشون نقل کردن که با دوستان رفتیم دیدنشون، راننده هم بود، آسد عباس شرح حالی هم براش نوشتن. بله. راننده مرحوم آیت الله امینی بود، علامه امینی و خیلی بزرگان. ایشون خب پیر شده بود، دوستان ما میبردنش گاهی مشهد. ایشون فرموده بودن من هر بار که میرم مشهد بر زیارت امام مشتوم علیه السلام، از امام مشتوم میخوام بر علم من و معرفت من بیفزایه، یعنی یه چیز جدیدی فتح بابی برام بکنه، نکته جدیدی بهم یاد بده، برعکسی که خیلی ها مسائل مادی رو میخوان. یک بار دوستان ایشون رو بردن مشهد، توی حرم تشنه میشه، به دوستان میگه تو حرم آب نیست، میگن نه. البته خوبه که مسئولین آستانه ها این کارو بکنن، مثل مسجد النبی مسجد الحرام تو خود حرم ها هم آبی باشه که مسائل نظافت رو هم در نظر بگیرن، خوبه. خود این آب دادن از نان دادن و غذا دادن بالاتره، یعنی این شیوه پیاده بشه چیز خوبیه. حالا این پیرمرد بوده تشنش بوده، دو سه ساعت تو حرم مونده، گفتن نه تو حرم آب نیست، تو رواقا، ولی بیرون هست تو صحنها. ایشون میاد تو صحن، و حالا صحن انقلاب یا مسجد گوهرشاد، سقاخونه ای هست که شیر الکترونیکی، چشم الکترونیکی داره، که بار اول بود اینو نایده بوده. گفته خب این شیر رو چجوری باز میکنن؟ گفتن شما دستتو ببری زیرش یا کاسه یا لیوان، این خودکار آب میاد، هر وقت هم که بکشی آب قطع میشه.
بله.
امتحان کرده، دو سه بار امتحان میکنه، بار اول پیرمرد بوده، دو سه بار امتحان میکنه، این بله هر وقت که این ظرف رو میگیری آب میاد میکشی قطع میشه خودکار، اینم اتفاقا چیز خوبیه، صرفه‌جوییه، در مصرف آب میشه، حتی در وضوخانه هم این کار کنه خوبیه. یهو میزنه زیر گریه، میگه آقا این که گریه نداره، خب من این سفر که آمدم از امام مشتوم اون که میخواستم به من مرحمت کرد، یه چیز جدیدی بهم یاد داد. گفت آسد عباس، ما از یک شیر آب کمتر نیستیم، دستگاه خدا از یک شیر آب کمتر نیست. تا وقتی که شما دست نیاز و دعا و درخواست و نیایش داری، ما از یک شیر آب کمتر نیستیم. شما 10 ساعت هم ظرف رو بگیری میاد به منبع وصله، به جای کر وصله، هرچه، ولی شما گرگدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟
باید دستو بیاری که
دستو بیاری. یعنی اینه که واقعا دعا نمی کنن یا از دعا کردن خسته میشن یا میگن حاجت ما رو نداده خدا باش غر میکنن یا به اهل بیت غر میکنن، این کار بسیار اشتباهی هست. حالا توضیح عرض میکنیم، این که خود دعا کردن خود این هم موضوعیت داره و فیض باعث جریان فیض میشه. حالا گاهی خواسته های ما برآورده میشه، گاهی خیلی بالاتر از اون رو به ما مرحمت میکنن. ما یه وقتی یه چیزای کوچیک و جزئی میخوایم، اونا خیلی چیزای بزرگتر به ما میدن، خیلی چیزای بالاتر برای ما در نظر گرفتن. حتی ما روایت داریم که خدا گاهی دعای بدترین خلق رو هم اجابت کرد. انشالله خدا قسمت همه عزیزان بکنه زیارت خانه خدا مدینه منوره کربلا معلا انشالله. در طواف فکر میکنم شوط چهارم باشه، یک دعایی داره که یک عبارتش اینه: یا من عجابا لابغض خلقه ابلیس. ای خدایی که حتی جواب شیطان رو دادی، ابغض خلق یعنی مبغوزترین خلق، دشمن تو و دشمن خلق ابلیس رو هم بی جواب نگذاشتی. چون آیه قرآن داریم که شیطان وقتی که سجده نکرد و رانده شد، به خدای متعال عرض کرد که من تا قیامت مهلت بده، انذرنی الی یوم یبعثون. خدای متعال بی پاسخ نگذاش، فرمود من بهت مهلت میدم، یعنی منو زود از بین نبر، به من مهلت بده. البته اونم مصلحت ها، حکمت ها، مشیت ها در تعلق گرفته که این باشه، مایه امتحان خلقه. اصلا وجود شیطان حکمت های عجیبی داره. یک بحثی مرحوم فیض کاشانی داره در این که خدا چرا شم رو خلق کرده، چرا شیطان رو خلق کرده، چرا دشمنان رو خلق کرده. این پاسخ های مهمی داره که ایشون میفرماد در خلقت دشمنا انقدر آثار و برکات و امتحان ها و مصلحت ها هست که ما درک نمی کنیم که اینها وسیله امتحان خلقن، ابتلاعات رو ایجاد میکنن، رشد به انبیا به اولیای خدا میدن. لذا خدای متعال به شیطان مهلت داد، اجابت کرد، منتها گفت تا قیامت. خدای متعال فرمود الا یوم الوقت المعلوم، تا روز وقت معلوم، که در روایات ما میفرماد وقت معلوم زمان ظهور امام زمان علیه الصلاه و السلام، که یکی از کارهایی که امام زمان سلام الله علیه انجام میدن، شیطان رو از بین میبرن و اعدامش میکنن. اون موقع دیگه در زمان ظهور شیطان نخواهد بود، ولی نفس اماره اینا هست، خلاصه بازم ممکنه دعوت به شر بشه. در هر صورت حتی خدا شیطان رو بی پاسخ نگذاشته، این امید به انسان میده که انسان ناامید نشه درخواستی که داره در خانه خدا. یا در علل و شرایع مرحوم شیخ صدوق این روایت زیبا رو نقل کردن که یک موقعی فرعون خب ادعای خدایی میکرد، میگفت انا ربکم الاعلا. مدتی باران کم اومده بود، آب رود نیل کم شد، کشاورزها مردم مصر آمدن به فرعون گفتن مگه شما خدا نیستی؟ گفت چرا؟ گفت خب آب رود نیل کم، زیادش کن. گفت باشه من زیادش میکنم. بعد شب شد و فکر کرد چیکار بکنه، آبروش در خطره، به قول ما خداییش در خطره. این نه اینکه فرعون خوب باشه، خدا خیلی مهربانه، خدا و اما سائل فلا تنهر، این عظمت خدا رو میرسانه، کرامت خدا رو میرسانه، بزرگی خدا رو میرسانه. خدای متعال هم بهش تقسیم میکنه هم جهنم، بعضی ممکنه جهنم هم بخوام بهشون بده. آیه قرآن کلن نمد دو ها اولا و ها اولا من عطا ربک و ما کان عطا ربک محذورا، یعنی خدای متعال یکی که خیلی در خانشو بزنه که جهنم هم بخواد ممکنه اجابت بشه. یعنی این کار خدا اینه، میدان رو باز کرده برای همه، همجوری که میگیم امیرالمومنین تقسیم کننده بهشت و جهنمه، بهشت رو هم حضرت امیر که یدالله تقسیم میکنه، جهنم او تقسیم میکنه. ولی چون اون طرف اینو میخواد، طرف ریاست میخواد، پول بی جایی میخواد که به جهنم کشته میشه، اونها کسی در خانهشون خیلی بزنه ممکنه اجابت بکنن. در هر صورت فرعون شب لباس فرعونی و خداییشو در آورد به قول خود ما، چون آیات قرآن روایت هم است که باطنن قبول داشت و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم ظلمن و علوا، یعنی روی استکبار انکار میکرد ولی در درونش خبر داشت که هیچی نداره، دستش خالیه، بیچاره است، درمانده. همون که میگفت آره در خلوت اقرار داشت، حتی دیدن سر معجزه حضرت موسی علیه السلام خواست ایمان بیاره، ولی رفیق نابابی داشت، وزیری به نام هامان که اسمش در قرآن اومده، اون مانع شد، سد راه شد. واقعا خودش هم متخصص سحر و جادو بود و فهمید این معجزه است، عصا انداخته اجدار شده. فرعون روایت داریم لباس فرعونیشو در آورد، شب تا صبح خودشو به زمین زد در خانه خدا، خدای آبرو من در خطره، منو کمکم کن، به داد من برس، چنین و چنان بکن. خب انقدر ناله زد، صبح اومدن دیدن چشمه ها جوشیده، خلاصه آب رو نیل زیاد شده. وقت روایت داریم حضرت موسی کلیم الله علیه السلام به خدا گفت به قول ما رو سر کار گذاشتی، این چه کاری بود کردی؟ خطاب شد شما دیشب مثلا گرفتی خوابیدی، این شب تا صبح در خانه ما رو زده. نه خوبی او رو نمیرسانه های وقت برای بینندگان عزیز این سوال عظمت خداست، خدا بزرگه. اگه پاسخ ابلیس رو میده یا پاسخ فرعون رو میده، این عظمت خدا کرامه. همونطور که اهل بیت گاهی دشمنترین افراد میومدن در خانه اینا رو میزدن و اینا اجابت میکردن. پس موضوع اول این که خدای متعال بی پاسخ نمیگذاره، ولو بدترین خلق هم ممکنه اجابت بکنه.
پس تو زیر هر الله تو لبیک ماست، یعنی اجابت صرفا دادن حاجت نیست.
احسن احسن، این رو ما کاملا بیا مجزا بکنیم. اولا خود دعا موضوعیت داره، اصلا ما یک عمری 70 سال بگیم یا رب یا الله، یا در خانه اهل بیت بگیم یا ابا عبدالله، هیچ جواب ما هم نده. ما 40 سال 70 سال با خدا مشغول بودیم، از اون پول بی ارزشی که می‌خواستی یا مریضی که می‌خواستی خوب بشه که خوب نشد، حالا روایتاشو می‌خونیم. این خیلی بالاتره، من با خدا نشستم، با خدا صحبت کردم.
این خودشو ثواب داره یا
بهره
داره؟
حتما ثواب داره.
اصل دعا کردن،
اصل دعا، ذکر، عبادت، موقعی که دعا می‌کنی زبانت گناه نمی‌کنه، با خدا نشستی، رنگ و بوی خدایی می‌گیری، صفات الله می‌شی، با خدا انس می‌گیری. یک بزرگی کلام خیلی قشنگی داشت، ایشون می‌فهمیدن با هر کس الان صحبت بکنه میگه من گرفتارم. ایشون میفهمدن نگید من گرفتارم، بگید گرفت یارم. یعنی این گرفتاری ها باعث شده که بلا، مصیبت یا مریضی یا قرض یا پول یا بیکاری یا مشکلات، من بیام در خانه خدای بزرگ رو بزنم. این گرفتاری ها باعث شده، و این گرفتاری ها باعث شده من با امام زمان رابطه کنم، با پیدا کنم، با اهل بیت، با خدای متعال گفتگو بکنم. پس این گرفتاری ها من به اینجا رسونده، و گاهی هم خدا این گره رو باز کنه شما میری بر نمیگردی. اینه که خدا گاهی باز نمیکنه، میگه همین باعث شده که تو با من صحبت بکنی. این گرفتاری ها باعث شد که ما بیان با خدا بنشینیم گفتگو کنیم، یه چشم ابرو به ما نشان بدن، یه جمالی به ما نشان بدن، یه اونسی زیبایی. اونایی که اهل معرفتن میگن خدا حاجت ما هم ندید دیگه، ما شما رو ول نمیکنیم، رها نمیکنیم. یعنی چیزی که اینجا ما دیدیم خودتو دیدیم. یه کلام خیلی زیبایی باز اون بزرگ میفرمودن که امیدوارم که خدمت امام هشتم علیه السلام شرف یاب میشید. امام هشتم دست خالی خودشو تو دست شما بگذاره، یعنی خودشو به شما بده. صابخونه با صابخونه آشنا بشه آدم. این بالاترین اجابت هاست، بالاترین اجابت اینه که من همنشین خدا بشم، با خدا انس بگیرم. شما دعای جوشن کبیر که یکی از مهمترین دعاهاست، شاید چندین صفحه در فضیلت این دعا ما حدیث داریم، همش یا رب یا همش اسمای خداست. بله هر دعبندی که میگیم خدا باز مدح خدا رو میکنیم، میگیم خدا ما رو از آتش جهنم نجات بده. یعنی صد برابر یا رب یا الله، اجود الاجودین، اکرم الاکرمین، ارحم الراحمین، 1% میگیم خلصنا من النار. یعنی 99% خدا رو داریم صدا میزنیم، و قطعا خدا پاسخ میده ما رو از آتش جهنم. کسی که این همه خدا رو صدا میزنه ناامید نباشه که خدای متعال اجابت میکنه. نکته مهمی که عزیزان باید خیلی توجه داشته باشن اینه که خدا مالک ماست، ما مملوک او هستیم. خدا خالق ماست، ما مخلوق او هستیم. خدا رازق ماست، ما مرزوق او هستیم. خدا همه چیز میدانه و ما هیچی نمیدانیم. این آیه تکرار شده در قرآن، الله یعلم و انتم لا تعلمون. او همه چیز میدانه و ما هیچی نمیدانیم، اگرم بدانیم بسیار ریز و کمه، یک قطره حساب شاید نشه در مقابل اقیانوس بیکران. خب خدایی که همه چیز میدانه، خدایی که اختیار داره ماست، مالک ماست، از خود ما به خود ما مهربانتره. هر چقدر ما خودمون رو دوست داریم، قطعا بدونید خدا ما رو بیشتر دوست داره. اصلا قدر مخلوق رو خالق میدونه، قدر مصنوع رو صانع میدونه. اینه که اونی که ما میخواهیم بهتر است یا اونی که او میخواد. اینا رو عزیزان خوب توجه داشته باشن که در موقعی که ما حاجتی رو پافشاری داریم، اونی که او میخواد خوبه یا اونی که من میخوام؟ اونی که او میخواد خیلی بهتره، خیلی بهتر، میلیون برابر بهتر از اونی که من میخوام. یک حدیث زیبا اینجا یادم اومد بخونم، خیلی زیباست. این حدیث شریف در کلیدی، به قول امروزی ها کاربردی و کلیدیه، و اگر این حدیث رو درست دقت بکنیم خیلی از مشکلات و معضلات و مسائل ما حل میشه.
بله.
که در مواجهه با خواسته هامون و خواست خدا چه کار بکنیم. یه جایی خواست ما با خواست خدا موافقت پیدا میکنه، اجابت میشه. یه جایی که اجابت نمیشه، موافقت پیدا نمیکنه، اجابت نمیشه. این حدیث پاسخ همینا رو داده. این حدیث شریف خیلی زیباست، بینندگان اهل علم خوب توجه داشته باشن، خیلی از مشکلات رو حل میکنه. در توحید شیخ صدوق هست، اسبق از مولا امیرالمومنین سلام الله علیه نقل میکنن که امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد که او حلا تعالی الی داوود، یا داوود تورید و اورید ولا یکون الا ما اورید. فرمود ای داوود، خدای متعال به حضرت داوود وحی کرد. امیرالمومنین سلام الله علیه نقل میکنن و حل این مشکل مهم اعتقادی و دعایی و قلبی ما رو حل میکنن. خدای متعال وحی فرمود به داوود، ای داوود یه جایی تو یه خواسته داری، منم یه خواسته دیگه دارم، تورید و اورید، تعارض پیدا میکنه. یه جاییست که توافقه. اصلا یه بزرگی کلام خیلی قشنگی، البته کلام آقای دولابیه، خدا رحمت شده، فرمودن اصلا توفیق یعنی توافق بنده با خدا. اینی که هی میگیم خدا توفیق بده توفیق بده، یعنی تو من توافق کن. اگر شما توافق کردی همه مشکلات حله. یک عارف بزرگی فرمود من همیشه مستجاب و دعوام. گفتن چطور همیشه مستجاب و دعوی؟ گفت برای اینکه هر چی که خدا بخواد من همونو میخوام. هر چی که خدا بخواد این بالاتره. خدا
من چرا جانم فرنده.
وقتی خدا باران میخواد من باران میخوام، آفتاب میخواد من آفتاب میخوام، گرما میخواد گرما میخوام، سرما میخواد سر، هر چی او میخواد. فقر میخواد من تلاشم رو میکنم، مبارزه با فقر میکنم، ولی تقدیر من اینه که زندگی ساده‌ای داشته باشم. چشم. پس من همیشه مستجاب. این مستجاب و دعوه به مراتب از تمام مستجاب و دعوای دیگه بالاتره. اسم اعظم اصلا همینه. که توفیق یعنی توافق بنده با خدا. هر وقت میل خودت رو با خدا موافق دونستی، بدون که همه توفیقات رو سر شماست. این حدیث هم در واقع این رو میفرماید.
خب چجوری هر چنی تعارض
عرض میکنن؟ یا داوود تورید و اورید ولا یکون الا ما اورید. ای داوود تو یه اراده و خواسته ای داری، من خدام یه اراده و خواسته ای دارم، ولی از اول بهت بگم ای داوود ولا یکون الا ما اورید. از اول آب صاف کف دست حضرت داوود ری، خدای متعال بدان اون چی که من میخوام میشه، ولی اون چی که تو بخوای نمیشه. و مشیت و صلاح و حکمت و علم و معرفت هم همینو میگه. از اول بدان که مال من همیشه میشه، مال تو ممکنه بشه ممکنه نشه، ولی مال من قطعی همیشه میشه. یک دعایی داریم در مفاتیح، همون اوائل مفاتیح است، خیلی دعای قشنگ و جامعیه. بنده توصیه میکنم حالا هفته آینده بتونیم زیر نویسم بکنیم. خوبه؟ همون اوائل بعد از تعقیبات دعای صبح و شبه، یعنی صبح مستحب سه بار، غروبم مستحب قبل از غروب آفتاب این دعا خوانده بشه. الحمدلله الذی یفعل ما یشاء ولا یفعل ما یشاء و غیره. یعنی حمد میکنم خدایی که هر چی که او میخواد انجام میده، هر چی که غیر او میخواد انجام نمیده. و این حمدم داره. اگه خدا بخواد به حرف خلق بگیره، تمام نظام عالم به هم میخوره. همه میخوان رئیس جمهور بشن، امکان نداره. همه میخوان مدیر کل بشن، امکان نداره. همه میخوان دکتر مهندس بشن، همه میخوان اول ثروتمند. اصلا نظام به هم میخوره. اگه کارگر نباشه همه زندگی ما مختل میشه. اگه افراد ضعیف نباشن، آیه قرآنی که ما بعضی رو تسخیر بعضی قرار دادیم، در فکر، در مغز، در توانایی بدن، همه دلشون میخواد مثلا اول ثروتمند عالم بشن. این اصلا استکاک پیدا میکنه، همش درگیری میشه، مشکلات ایجاد میشه، امکان نداره. اینه که این هم داره که خدا خواسته خودش رو انجام میده، ولی خواسته دیگران رو اگر با خواست رو یکی بشه انجام میده، نشه جبران میکنه، ثواب میده، درجه میده، بالاترش میده، چیز دیگه میده.
یه تعبیری تو من از ظاهرا حضرت امیر علیه السلام دیدم قریب به این مضمون که آنچرا که خواستی نشد آنچرا شد بخواه.
بله.
رو به همون روایتی که از
درسته.
بله، از داوود نخله. حاج با یه وقتایی ما طلب می‌کنیم، خداوند حاجت ما رو میده. طبق فرمایشات شما تا اینجا ما هم لذت و بهره دعا کردن رو بردیم که شما فرمودید تو خود اصل دعا موضوعیت داره. هم لذت گرفتن حاجت رو، درست؟
بله.
اما این وقتی از ما دعا می‌کنیم اما خداوند متعال حاجت ما رو به ما نمیده.
بله.
شاید اجابت بکنه اما اون حاجت رو به ما نمیده.
بله.
اینجا چه اتفاقی میفته؟ شاید ما لذت و حظ و بهره دعا کردن رو برده باشیم و اون ثوابی که وعده داده شده خود همون اصل دعا کردن و اصل مناجات و اصل راز و نیاز، اما اون خواسته ما چی میشه؟
بله، همین جا میره. ادامه همین حدیث این جواب رو میده. این حدیث ادامه داره. بله،
بفهم.
فرمود یا داوود تورید و اورید ولا یکون الا ما اورید. ای داوود، منم اراده دارم، خواسته دارم، تو هم اراده و خواسته، ولی بدان که غیر مال من میشه، مال تو نمیشه. که این دعا رو عرض کردم، الحمدلله الذی یفعل ما یشاء و لا یفعل ما یشاء و غیره، الحمدلله کما هو و اهله. بعدم دعای خیلی جامع، من دعای جامع هم کم دیدم به این شکل، خدایا هر خیری که به محمد و آل محمد دادی به من بده و هر شر و سوی که از محمد و آل محمد دور کردی از من دور کن. دعای کوتاه صبح و شام، اوائل مفاتیح هست.
بله.
خب این هم داره که هر کاری که خدا میخواد میشه، مال دیگران نمیشه و نبایدم بشه. بعد دنبال حدیث که از کدام گره ها رو باز میکنه. پس اول اینکه هر چی که من میخوام میشه خدای متعال، ولا یکونو الا ما اورید. بعد فرمود، اما این سوالی که شما جوابش تو این حدیث، فا این اسلم تل ما اورید اعتیتو که ما تورید.
اگه تسلیم بودی،
اگه تسلیم بودی، و این لم تسلم لما اورید اتعبتو که فی ما تورید ثم لا یکونو الا ما اورید. این پاسخ تمام این سوالایی است که عزیزان
کردید.
بله، ترجمه از میکنم. اولا تکرار میکنم که تو ذهن بینندگان بمونه بهتر. ای داوود، تو یه خواسته ای داری، من خدا یه خواسته ای دارم، ولی از اول بهت بگم مال من میشه ها، مال تو نمیشه ها. ممکنه بشه من، ولی مال من قطعیه، چون فعال مایشاس، خالق، خدای مالک، اختیاردار، علم مطلق، جمال مطلق، قدرت مطلق، باید مال او بشه، مال او اصلا باید بشه. بعد میفرماید که اگر توی داوود تسلیم خواسته من شدی، من خواسته تو رو اجابت میکنم. بگی خدا، به قول لاتا لونگ بندازی، بگی خدا من تسلیمتم، تو نمیخوای من بچه دار بشم، باشه من همونه میخوام، تو نمیخوای من عزیز باشم، من همونه میخوام. یعنی خودت زمین بذار،
هر چی تو بگی،
هر چی تو بگی. اگر هر چی تو بگی، خدا اینجا قول داده ها، انا مطیع لمن اطاعنی. یعنی اگر تسلیم کسی شد، مطیع من شد، واقعا صرف نظر بکنه، بگه خدا من به خودت واگذار کردم. تفویض آخر العلمه، تفویض الامر اله، هر چی تو میخوای. خدا میگه من خواسته تو اجابت میکنم، من اونی که تو میخوای بهت میدم، ولی تسلیم بشی ها، باز نقنق نزنی، گلایه نداشته باشی، شکایت نکنی. فان اگر تو تسلیم شدی، فان تسلیم شده اراده من رو، اعطی تو که ما تورید، هر چی میخوای بهت میدم. اما اگر تسلیم نشدی چی؟ و این لم تسلم لما اورید اتعبت و کفی ما تورید ثم لا یکون و الا ما اورید. اگر تسلیم اراده من نشدی، یعنی همش این استکاک بود، خدا میگه خواد من عزیز نباشم، من هی زور میارم باید عزیز باشم، خدا میخواد من ثروتمند نباشم، هی زور میارم باید این کارو بکنم، باید بکنی، خدا میفرمد در خواست خودت تو رو به تعب میندازن. این اتعبت و که خیلی فشار داره، یعنی خدای قدرتمندی که همه چیز داره و اعتماد به یکی بخواد مبارزه بکنه،
اون چی؟ خدا هر چی او میخواد میشه. در چی ما دعا بکنیم؟ بر چی بخوایم؟
همین اینا رو عرض کردیم دیگه، خود دعا موضوعیت داره و ما رو به تسلیم میرسونه، اگه به تسلیم رسید خواسته ما هم ادا میشه. اینا عرض کردیم،
بازم خود دعا موضوع به تسلیم میشه.
بله بله، اصرار که میکنی نمیشه، میری چرا نمیشه؟ میرسی به اینجا که خواست خدا بهتره. حالا نمونه ها رو عرض میکنم، به اینجا میرسیم. میفرماد اگر تو تسلیم من شدی، اعطی تو که ما تورید، من خواست تو رو اجابت میکنم. یک راهش اینه که ما خودمون زمین بزنیم، بگیم خدا اصلا ما نمیخوایم، هر چیزی که تو میخوای میشه، خواست تو رو اجابت میکنم. اما اگر تو تسلیم نشدی، میگه در خواست تو اونقدر تو رو به تعب میندازم، بعدم اونی که من میخوام میشه. حالا من چند تا نمونه باز روایت و داستان نقل میکنم. مثلا در حالات مرحوم شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه، خیلی شرح حال علما بزرگان خیلی مسائل رو حل میکنه و از این نمونه ما فراوون داشتیم. افرادی که خودشون زمین زدن، تسلیم شدن، خدا خیلی گوهرهای ارزشمند به اونا مرحمت کرد. تا داریم در حالات شیخ عبدالکریم حائری که فرزندشون هم نوشته، مرحوم آیت الله شیخ مرتضی حائری، آیت الله استادی هم این کتاب رو ویراستاری کردن، مرتب کردن، پخش کردن، سر دلبران، کتاب قشنگی عزیزانی که اهل مطالعه هستن و مستند و نویسندش هم علما و بزرگان هستن.
بله.
اونجا ایشون حالات پدرشون رو نقل میکنه. میدونید شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی قم بودن. شخصیت‌های مثل امام رحمت الله علیه، آیت الله بهادینی، آیت الله عراقی، آیت الله گلپایگانی، آیت الله خونساری مرعشی، اینا همه تربیت شده این حوزه بودن. پدر ایشون ملا جعفر یک کشاورز بوده، یه آدم رعیتی بوده،
شیخ
عبدالکریم ملا جعفر سالیان سال ازدواج کرده بود، فرزنددار نمی‌شد. هرچی دعا، نیایش، نذر، نیاز، هر راهی رو زده بود، بچه دار نمی‌شد. بعد از مدت ها بهشون میگن که مانع شما از بچه دار شدن مال خانواده شما مشکل داره، خود شما مشکل نداری، یعنی اگه همسر دیگه بگیری خدا بهت فرزند میده. ایشون میره تو فکر، رو یک خانومی بوده شوهرش فوت کرده بوده، خانوم بیوه بوده، دو تا هم بچه سید، اون خانوم هم شوهر سید بوده، دو تا بچه سید هم از اون شوهر قبلی داشته و پیشنهاد میدن که این خب شوهر نداره بیوه هم هست و بد نیست یه ازدواجی مثلا با این خانم ولو موقت داشته باشید که خدا به شما یه فرزندی مرمت بکنه، بعدم میتونیدم جدا بشید. ایشون به این قصد این خانم رو محرم میکنه با خودش، ولی خب پیش این خانم که میرفته دو تا بچه سید تو خونه بودن، کوچیک بودن، خب اینا رو باید بیرون کنن، اذیتشون کنن. ایشون خیلی ناراحت میشه، میگه من به خاطر میل نفسانیم که میخوام بچه دار بشم دارم بچه سید رو اذیت میکنم. این حرف حدیث حضرت داوود رو عمل میکنه، میگه خدا من اصلا بچه نمیخوام،
هر چی تو گفتی،
هر چی تو میگی من تسلیم تو میشم.
خب
خدای اونی که تو میخوای من میخوام، میخوای بچه دار نباشم نمیشم، هر چی تو میگی من خودم زمین میزنم، تسلیم میشم. اون به اون خانم هم محبت میکنه و جدا میشه. بعد از مدت خیلی کمی، چند روز بعدش، از خانم اولیش خدا فرزندی بهش میده. چه فرزندی بهش میده؟
شیخ
عبدالکریم. خیلی هم شلوغ بوده، خیلی خانوادهایی که بچه کوچیک دارن یا نوه کوچیکن شیطان هم شلوغ کارن. اصلا حدیث چند تا داریم که فرزند با استعداد آدم آینده خوبی داره، شلوغ کاره، شیطنتش زیاده. خیلی هم شلوغ بوده، اینقدر شلوغ بوده اذیت میکرده که آیت الله حائری هم خب شاگردشون بوده، مینویسه که اینقدر این بچه شلوغ کار بوده مادرش گاهی عصبانی میشده، به ملا جعفر به بابای بچه میگفته که بچه‌ای که به زور از خدا بگیری بهتر از این نمیشه. یعنی خیلی هم تو خونه اذیتشون میکرد. این بچه بزرگ میشه، ملا جعفر هم فوت میکنه، تحت تکفل عموش میاد با مادرش قم و نجف و کربلا طلبه میشه و روش پیدا میکنه. حوزه علمی قم به برکت این فرزنده، یعنی فرزندی که در طرز تسلیم امر خدا، خدا میفرمد فان اسلمت لما اريد، اگه شما تسلیم من شدی، یکی از راه های اجابت اینه که تسلیم بشین. خدا تو اینو میخوای؟ چشم. تو میخوای من ذلیل باشم؟ باش، من تلاشمو میکنم، ولی اگر اونی که هر وقت که شما تسلیم شدی میگه اعطی تو که ما تولید،
خیلی فرمول خوبیه.
بله، یعنی واقعا از ته دل، از ته دل بگیم خدا من راضی ام به رضایتون. این کلام نورانی که جناب جابر آمد خدمت امام باقر علیه السلام از که آقا من ریاضت کشیدم، سیر کردم، بر خلاف نفسم دارم عمل میکنم، من فقر رو بیشتر از غنا میخوام، مرض رو بیشتر از، چون آدم تو فقر و مرض ممکنه بیشتر خدا رسد، این خلاف قاعده، خلاف مزاج هم است، من موت رو از حیات بیشتر میخوام، ذلت رو از عزت بیشتر میخوام. امام باقر اصلا این اشتباهه، ما اینطور نیستیم. اصلا آقا شما اینطور نیست، فرمودن نه، فرمودن ما اون چرا که خدا میخواد میخواییم. تسلیم بودن، باید روح تسلیم بودن در همه دعاهای ما حاکم باشه.
خیلی خوب، تا همینجا داشته باشیم، به قرار زنمون رسیدیم حاج فرزاد عزیز، انشالله برگردیم این بحث رو ادامه بدیم تا به یه جایی برسونیمش انشالله. من احساس میکنم که اونهایی که دعا میکنند یک اولویتی پیش خداوند متعال دارند. آیا اینجوریست یا نه، انشالله در بخش بعدی بهش خواهیم پرداخت. تلاوت آیات نورانی صفحه 526 مصحف شریف، آیات ابتدایی سوره مبارکه نجم در سمت خدا امروز تلاوت میشه. این سوره از سوره هایی که سجده واجبه داره، اونهایی که باید مراعات بکنن انشاءالله این نکته رو مد نظر داشته باشن. عرض میکنم که ای خدای مجیب، کدام دوست را هرگاه که بخواهیم حاضر است، کدام محبوب هرگاه که بخواهیم پاسخ گوست. اگر تو هیچ نگفته بودی جز همین یک کلام که اجیب و دعوت دعا ازا دعان، هرگاه که بخوانند پاسخ میگویم، برای آتش زدن به جان عاشقانت کفایت میکرد. تو این اجابتی به ما خواندن بیاموز.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أفرأيتم اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
صلوات و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش، انشاءالله زندگیتون منور به نور قرآن باشه. و چه دعایی بهتر از صلوات بر محمد و آل محمد. به رسم روزهایی که خدمت آجای فرحزاد هستیم، یک نکته در مورد ذکر صلوات بر محمد و آل محمد میشتنیم، بعد انشاءالله نکته قرآنی. آه خدمتون هستیم.
بله، ما روایات فراوانی داریم که موقع شنیدن نام پیغمبر یا تلاوت آیه صلوات ان الله و ملائکته و یصلون علی النبی، ذکر صلوات باید گفته بشه، ولو انسان در نماز باشه، غیر نماز باشه، با وضو باشه، بی وضو، در هر حالی. و خیلی هم تو روایات ما مذمت شده از کسانی که میشنون نام پیغمبر رو و عمدن صلوات نمیفرستن. در یک تعبیری داریم که پیامبر عظیم شان صلی الله علیه و سلم فرمودن جفاکارترین مردم به من کسانی هستن که نام من رو بشنون و صلوات بر محمد و آل محمد نفرستن.
اللهم
صل علی محمد. محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همینجا هم این نکته رو عرض بکنم، با شروع اخبار که عزیزان با نام پیغمبر و آل او شروع میکنن، لازمه که بیننده ها همه صلوات بفرستن.
بله.
که مملکت ما به حمد الله انشالله نورانی بشه
انشالله. خب
و اما نکته قرآنی، سوره مبارکه نجم با این آیات شروع میشه که و النجم اذا هوا ما ظل صاحبكم و ما غوا، قسم به ستاره هرگاه فرود میاد یا افول میکنه، که خدای متعال به موجودات مخلوقاتش قسم خورده، این از این جمله اینجا به ستاره قسم خورده. وقتی هم که افول میکنه، بعضیا گفتن که یعنی این که خورشید وقتی صبح طلوع میکنه ستاره ها ناپیدا میشه، در مقابل کسانی که ستاره ها رو میپرستیدن میخواد بگه اینا قابل پرستش نیست، اینا افول میکنه. یا در قیامت که نظام عالم به هم میخوره، ستاره ها هم از هم فرو میپاشن. بعد از سوگند خدای متعال میفرماد که ما ذل صاحبكم و ما غوا، که صاحب شما، دوست شما، رفیق شما یعنی پیغمبر نه گمراه شده نه منحرف شده. که این صاحبكم تعبیر خیلی لطیف و ظریفیه، یعنی پیغمبر همراه شماست، دوست شماست، مصاحب شماست. نسبتهای ناروایی که به ایشون میدید، مجنون، کذاب، دروغگو یا ساحر، اینا اشتباس. چند بار خدا تأکید کرده که نه گمراه شده و نه منحرف شده. ما ینطق و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ما چند تا روایت داریم وقتی که پیغمبر خدا درهای خانه های مردم رو به مسجد بستن و در خانه امیرالمومنین علیه السلام رو باز گذاشتن، بعضی ها اعتراض کردن که چرا شما در خانه دامادت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو باز گذاشتی و بقیه درها رو بستی. حتی نسبت دادن که شما مفتون دامادت شدی، شیفته دامادت شدی. یا در قدیر خم ما روایت داریم بعضیا نسبت های ناروایی به پیغمبر خدا دادن برای نسل مولا امیرالمومنین علیه السلام. خدای متعال دفاع کرده از پیغمبر که پیغمبر همه کارهاش و نطقهاش وحی محضه، امر محضه، دستور محضه. پیغمبر خدا فرمود من نه بستم نه باز کردم نه کسی رو بلند کردم و عزت دادم مگر به امر خدا. باید بدونه که پیغمبر نطقش و رفتارش و کارهاش همه کنترل شده از طرف خدای متعال با سوگندایی که خدای متعال خورده.
بسیار ممنون، متشکرم حضرت فرهاد عزیز. ما رسیدیم به اینجا که یه وقتی ما از خداوند یک حاجت رو می‌خوایم و خداوند اون حاجت رو به ما می‌دهد و ما رو اجابت می‌کنه اون خواسته ما رو. اینجا هم ثواب و بهره دعا کردن رو بردیم که آجا اشاره کردن که خود دعا کردن و خواستن از خدا و راز و نیاز کردن با خود خودش خیلی مهمه.
احسن.
و هم لذت گرفتن حاجت رو. اما یه وقتایی ما یک خواسته از خداوند متعال داریم، اما خداوند متعال شاید اجابت بکنه اما اون حاجت رو به ما نمیدهد. نکته که اینجا مطرح اینه که ما اون در واقع ثواب و بهره و حظ دعا کردن رو بردیم.
بله.
راز و نیاز خودش که مهمه و خدا به نگاه ویژه‌ای به ما داره، این سر جاش. اما این دعای ما کجا میره؟ من از صحبت شما اینجور برداشت کردم، قبل تلاوت آیات هم عرض کردم که آیا این برای ما اولویتی میاره که ما به صورتی برجسته باشیم پیش خداوند متعال؟ قرار باشه یه وقتی یه چیزی بده ما اولویت داریم؟
بله.
یا نه؟
بله. ببینید، خود دعا امر خداست. در حدیث زیبای قدسی داریم که یبن آدم اطعنی فی ما امرتک ولا تعلمنی ما یصلحک. یعنی من بهت گفتم منو بخوان، منو صدا بزن، با من نجوا بکن، راز و نیاز بکن، به من خدا یاد نده که من چیکار بکنم، اونی که من میگم عمل بکن. آقای شریعتی، ببینید اینطور نیست که خواسته های همه حتی انبیا اجابت شده باشه. در اون سوال اولی که اول بحث مطرح کردید، خب پیغمبر خدا میفرمودن خدا قوم من هدایت کن، میخواستن ابولهب هدایت بشه ولی نشد. حضرت موسی علی نبی نواره السلام نفرین کرد فرعون هلاک بشه، خدا فرمود قد اجیب دعوتو کما، من دعای شما رو اجابت کردن. 40 سال بعد فرعون غرق شد. یعنی شرایط، زمان، مکان. یا پیغمبر ما دعای فراوان حضرت سجاد علیه السلام در دعاهای صحیفه سجادیه و دعاهای مختلف پر از این که خدا بلاها رو از ما دور بکن، ولی پر ابتلاترین بندگان خدا پیغمبر بوده و اهل بیتش بودن. یا مثلا پیغمبر ما در روایت داریم که دعا کرد خدایا این ابتلاعات و مصائب رو بعد از من از اهل بیت من بردار، ولی خدای متعال فرمود اینا بلای حتمیه، باید باشه، امتحانیست، باید باشه، هم برای امت هم برای اهل بیت باید باشه. پس این دعاها اینطور نیست که حاجتهای ما برآورده بشه. حتی انبیا اینطور نیست که همش از خدا عافیت میخواستن، ولی از همه بیشتر ابتلا دیدن. دعا چون خدا به ما امر کرده عافیت بخوا، غنا بخوا، خوشی بخوا، راحتی بخوا، ما میخواییم. ولی باید بدونیم که این دعاها همه پیش خدا ذخیره میشه. یعنی استجب لکم معناش این نیست که من اون حاجتت رو برآورده میکنم، من جوابتو میدم، لبیک میگم، لبیک هست، اینا بی پاسخ نمیمونه. این رو باید بینندگان عزیز به ذهنشون بسپارن که تمام دعاهای ما بی پاسخ نمیمونه.
یعنی نامه ما به دست خدا میرسه.
احسن. اگر موانعی نباشه.
و هم میخواند.
میخواند. احسن. این نامه هایی که میفرستیم، یا الله میگیم، یا رب میگیم، دعاهایی که میخوانیم، الهی و ربی من لغیرک، قطعا بدونید ملائکه مینویسن، قطعا خدا میشنوه، اسمع السامعینه. منتها این خواسته ما میشه یا نمیشه، بحث من مفصل در این باره.
خیلی خب، حالا پس اینجا نکته دیگه هم ما فهمیدیم و متوجه شدیم، و اون هم این که کسایی که اصلا دعا نمی کنن پس انداز پیش خدا ندارن،
هم پس انداز ندارن، هم مورد غضب خدای متعال قرار میگیرن. چون خدای متعال بعد از اینکه امر به دعا میکنه، ادعونی استجب لکم، میفرماد که ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ما هم آیات داریم هم روایات، کسانی که ناامید میشن یا دعا نمی کنن یا با خدا قهر میکنن، اینا استکبار دارن، عقده‌ای میشن، به جهنم وارد میشن. این برگشت به خداست، از خدای متعال. یا تو روایات خیلی مذمت شده اونه که در خود آیه قرآن، آخرین آیه سوره مبارکه فرقان، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، یعنی اگر دعای شما نباشه خدا به شما اعتنا نمی کنه. دعاهایی که می کنیم باید قبول کنیم، به خودمون بباورانیم که اینا همش ذخیره میشه.
پس دعا بکنیم، اگر اجابت هم اجابت که می شود، اگر حاجت ما رو خداوند متعال نده، هم ثواب دعا کردن رو بردیم، هم پس انداز و ذخیره پیش خداوند متعال بردیم. خیلی خوب، ما خیلی فرصت نداریم. در این لحظه پایانی من یک سوالی رو میخوام بپرسم، شاید سوال خیلی از شما هم باشه. یه وقتی ما تو نمازمون حضور قلب میخوایم، یه وقتی از خداوند میخوایم توفیق خیلی از کارهای خیر رو به ما بده، یه وقتی از خدا میخوایم خدا کمکم کن که من این گناه رو ترک بکنم، قطعا به صلاح و خیر ما هست، نمیتونیم بگیم به صلاح و خیر ما نیست، و قطعا هم از طرف خداوند منعی برای دادن این حاجت نیست، ولی چه اتفاقی میفته که ما موفق نمیشیم؟
بله، این رو باید یه جلسه مفصل هم صحبت بکنیم. در مسائل مادی پافشاری خوب نیست و باید تسلیم شد. در مسائل معنوی هر چی اصرار بکنیم خوبه. خدا به ما ایمان کامل بده، بهش بده، حضور قلب بده.
اصرار میکنیم ولی اتفاق نمیاد. از طرف خداوند معنی است یا از طرف ما؟
عرض میکنم در مسائل معنوی که ما پافشاری میکنیم، که قاعدتا باید صلاح هم باشه، صلاح باشه که من بهش برم، صلاح هست که من مؤمن باشم، حضور قلب به قول شما داشته باشم، کربلا برم، اصرار میکنم کربلا نمیرم. همه مسلمان ها در ایام حج، ایام ماه رمضان میگن خدایا هم در امسال هم سالای بعد حج خانه خدا نصیب ما بکن.
بله.
ولی این امکانش در دنیا وجود نداره، میلیارد انسان نمیتونن برن مکه. پس خدا چیکار میکنه با اینا؟ اینایی که اصرار میکنن، یک موانعی ممکنه باشه باید بردارن.
مثلا
گاهی مثلا مال حرام خورده، گاهی حق و ناس گردنشه، این موانع باعث میشه که برداره. گاهی تلاش نمیکنه، میگه خدا حضور قلبم بده، اما بعد شما دنبالش بری، کارها عواملی که حضور قلب میاره، خدا کربلا نصیب من بکن، پولم داره، سلامتی هم دارم، نمیره دنبالش. گاهی خودش تلاش نمیکنه، و گاهی هم حق و ناس، حقوق دیگران باعث عدم اجابت میشه. و اونهایی که در مسائل معنوی اصرار میکنن و دعا میکنن، ولی اگر به ظهور نرسید، پیاده نشود، قطعا بدونن روایات ما میفرماید ثواب اون کربلا، ثواب اون مکه، ثواب اون زیارت در نام عملشون ثبت میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ما در آستانه سال نو حاجی فرهزاد گفتن که عیدی من به بیننده های خوبمون اینه که در جلساتی که خدمتتون هستیم تا پایان سال ان شاء الله در مورد صله رحم و آداب معاشرت و اینا صحبت خواهند کرد با کلام بسیار شیرین و نافذشون. خیلی ممنون، متشکرم ازتون. فردا ان شاء الله با حضور حاجی ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید. منتظر ما باشید، بهترین ها رو براتون میخوام از خداوند متعال، و انشالله دعاهاتون بر درگاه استجابت تا طلوع دوباره خورشید سلام. آمین.